اداره کل هنرهای نمایشی رادیو تقدیم می کند.
در کوچه پس کوچه های شهر، این داستان کمک خیریه. نویسنده یاسمن شکرگزار، با شرکت هنرمندان رامین پور ایمان، مجید سهرابی، صفا آقاجانی، بیتا خارستانی. کارگردان مجید حمزه، افکتور نازنین حسنپور، صدا بردار محمد رضا محتشمی، تهیه کننده جادگی محمد علی.
موبایلتون رو جواب ندادید. میخواستم بپرسم شیر کمچرب بخرم یا پرچرب. جواب ندادید، کمچرب خریدم.
ای بابا، من با موبایل میونه خوبی ندارم. من بچه دوره نامه نوشتنم، برای همین یا موبایلم خاموشه یا صداشو خاموش کردم.
میوته.
نمیدونم چی بهش میگن،
ولی چکش کنید، بد نیست. ببینید پیغام پسخامی میاد.
بیارش توی اون کشوه.
چشم. بفرمید. قدیمی هم هست.
دست درد نکنه. مال 10 سال میشه. خود چک کن ببین پیغام دارم.
چش. او چقدر پیغام داری
واقعا؟
بله. صبر کنی ببینم از کجاست.
حتما پول موبایل رو باید بدم، اما اونو همیشه بچه هم میریخ اینترنتی.
نه آقای ابراهیم، پیغام خیریه است.
خیریه؟
بله، یکیشون خیریه است، برای آسایشگاه سالمندان پول خواستن.
جدن؟
بله، نوشته هر کمک مالی میتونید برای سبزی خانه مهر سالمندان دریغ نفرمایید.
یه چی؟
عجب. این یکی آقای ابراهیم مال هیئت امام حسینه.
یا امام حسین، محرم در پیشه.
بله، نوشته اگه تمایل داری برای تشکیل هیئت عزاداران حسینی و دادن نظری به این شماره حساب پول واریز نمایی.
بدش ببینم.
بفرمید.
الهی قربونت برم. امام حسین، دیشب به فکر بودم، میدونی پسر؟
بله.
از وقتی خودم رو شناختم توی هیئت حسین سینه زدم. بله. همیشه یه گوشه ای از مراسم عاشورا و تاسوعا رو به عهده می گرفتم، تا وقتی که بلای پیری به جونم افتاد و از پا افتادم. همیشه دلم میخواست توی این ایام برم هیئتی، جایی، اما چه کنم، نمیتونم. یکی دو بار پول فرستادم، اما خب این که پول بدی یا بری زیر بیرقش سینه بزنی فرقش از زمین تا آسمونه.
خب شما که همیشه دست به خیرید، امسال به این هیئت کمک کنید.
معلومه که کمک میکنه. بیا بیا بچه‌جون، این کارت بگیر.
چش.
الان رمز و باقی چیزا رو هم می‌نویسم، برو بریز به حسابشون.
چقدر؟
اونم می‌نویسم.
برای خانه سالمندان چطور؟
اونا مثل برادر و خواهرای من هم، برای اونا هم بریز.
شما چقدر لاجید آقای ابراهیم.
یعنی چی؟
یعنی که آدم دست و دلبازی هستی.
آدم وقتی پول داشته باشه باید در راه خدا خرج کنه.
بل.
وقتی هم اسم امام حسین میاد، این پول دیگه ارزشی نداره بابا. امام حسین جونشو به خاطر آدمای بعد خودش داد، پول که قابلی نداره.
بله همینطوره.
پس عجله کن برو دیگه. بگیر این برگرم بگیر.
دستتون درد نکنه. او چقدر زیاد آقای برن.
چیزی نیست پسر جون، چیزی نیست. اگر بیشتر راجع به امام حسین بخونی میفهمی این رقم ها ناچیزن. خیلی.
بله حتما در موردشون بیشتر میخونم. با اجازتون
برو مراقب باش.
چه
دست درد نکنه کامران، چقدر خرید کردی؟
شما جون بخواه از این بیشترش هم میخرم.
عجب چه دست و دل باز.
من پول داشته باشم درست حسابی خرج میکنم، نه مثل تو گدابازی در میارم.
من گدابازی در میارم؟
آره دیگه، میری نیم کیلو نیم کیلو میوه میخری.
خب برای اینکه میخوام همیشه یه پولی تای حسابم بمونه.
حرف داره کامران، همین مسئولیتمون افتاده کردن خواهرت، خب باید مدیریت کنه.
از الان به بعد همه هزینه ها و مسئولیت ها با منه.
از کی تا الان؟
از الان.
گنج پیدا کردی شما؟
نه خیر، کار پیدا کردم.
ای مبارکه. چه کاری؟
توی شرکت.
چند وقته؟
ای بابا چقدر سوال جواب میکنی ها؟
آخه یه روز رفتی سر کار حقوق گرفتی؟
نه خیرم، یه هفته است. منتها چون آخر ما بود پول اون یه هفته رو دادم دیگه.
خب چرا زودتر بهمون نگفتی؟ میشنیدیم خوشحال میشدیم کامران.
خب میخواستم قطعی بشه بعد.
عجب.
چیه؟ چرا من اینطوری نگاه میکنی؟
این چی همطوری؟
حالا کارمند بانکی اینقدر خودتو برام میگیری یا مدیر شرکت بودی چی کار میکردی؟ دینی مریم دیگه دورت به سر اومده، خودم پول در میارم توپ.
باشه باشه، تو رئیس خونه ای.
بله دیگه، از این به بعد من میگم چی کار بکنی و نکنی.
کامرانی حرفا چیه؟ مگه خواهرت تو این مدت حرفی زده که بهت برخورده؟
نه خب همینطوری، بالاخره مردی گفتن زنی گفتن.
یا برو بچه، تو 7 سال از من کوچیکتری. حالا بگو ببینم، تعریف کن کارت چیه.
گفتم که یه شرکته.
شرکت چی مامان؟
واردات و صادرات.
کامران این موتور کیه تو حیات؟
موتور منه؟
نگفتم سوار موتور دوستات نشو؟
ما موتور دوستان نیست، موتور خودمه.
موتور خودی؟ تو بله. موتور خریدی؟
بله.
ببینم با کدوم پول؟
با پول کارم.
این شرکت شما خیلی دست و دل بازه.
من جای بدی نمیرم کار کنم، جاهای لون و آبدار کار میکنم.
آها
بله. برم ببین چقدر بچم زحمت کشیده که بهش این همه پول دادن. دختر برم برات یه شام حسابی درست کنم تا خستگی در بره مادر.
درد نکنه مادر جون. چیه؟ چرا من اینطوری نگاه میکنی؟
اینجا بینجا میگم بهت.
واسه چی آخه؟
بیه کارت دارم، نمیخوام مامان بفهمه.
بابا چیه؟ اختیار همه چی از دست در رفته ترسیدی؟
ببین بچه جون یه ذره سرعتتو کم کن.
او که مثل تو بعد 10 سال به خیلی چیزا برسم.
چی کار داری میکنی تو؟
کار دیگه.
نه خیر نه، تو کار نمیکنی بچه، تو داری کلا برداری میکنی.
چی؟
پیچ پیچی. اون کی به حسابت این همه پول ریخته؟
کدوم پول؟ او همون میگه
هیچ شرکتی برای یه هفته کار این همه پول و اونم 2 دفعه به حساب کسی نمیریزه. گوش کن،
قرار نیست همه چی اونجوری که تو فکر میکنی باشه. شرکت ما اینطوریه.
اون کسی که به حسابت پول ریخته رئیس شرکت نیست، یه پیرمرد عادیه.
ببینم تو چی کار کردی؟
کاری که باید میکردم، گوشتو نگاه کردم.
تو خیلی بیجا کردی؟
بیجا کردم؟
آره؟
مامان دنبال یه شماره توی گوشیت بود، برای همینم نگاه کردم. گوشیتو جا گذاشته بودی خونه.
بازم حق نداشتی این کارو بکنی.
ولی حق داشتم بفهمم داری چی گندی میزنی. این پولا رو برای چی پیرمرد باید به حسابت بریسه؟
براش کار کردم.
دروغ نگو.
دروغ نمیگم.
حاضری منو مامان رو ببری پیش پیرمرده؟
اصلا به تو مربوط نیست.
ولی به مادرت مربوطه. میدونی اگه مامان بفهمه یه گندی زدی یا خلاف کردی چی میشه؟
مریم
ببین کامران، یا واقعیت رو میگی و بین خودمون تموم میشه، یا مامان میفهمه و بعدش هم که دیگه خودت میدونی چی میشه.
گندت بزنن فضول. همیشه فضول بودی.
نه خیر فضول نبودم، مراقبت بودم آقا.
چه خبر شده؟
بذارید بهتون نشون بدم.
چیه؟ عکسه؟
بله، عکسه اون چیزایی که برای هیئت خریدن فرستادم.
دستشون درد نکنه، به گوشی تو فرستادن؟
بله دیگه، دیدم گوشی شما قدیمیه، نمیشد عکس بهش فرستاد، گفتم برای خودم بفرستم.
دست درد نکنه، خوب کاری کردی.
بفرمایید.
آها، مواد غذاییه؟
بله، مواد لازم قیمه.
پول فقط به غذا رسید؟
نه آقای ابراهیم، خیلی زیاد بود، گفتم باقی پول به آدمایی که نیاز دارن میدم.
خدا خیرشون بده.
اینم عکس لباسا و چیزایی که برای خانه سالمندان خریدم.
دستشون درد نکنه، خیلی خوب شد.
بله، خدا خیرشون بده، کارشون خیلی درست بوده.
خدا اول تو رو رسون، بعدم این آدم ها رو. تا امسال من یه کار خیر درست و حسابی کرده باشم.
قبول باشه.
زنده باشی عزیزم، اگه تو نبودی نمیتونستم کاری از پیش ببرم.
نه خیر، من کاری نکردم.
فقط میدونی چی به دلم مونده بابا جان؟ اینکه ای کاش شب عاشورا برم هیئت.
خب من میبرم اتون.
میشه همین هیئتی که این چیزا رو خریدی ببری؟
بله حتما.
فقط نگی من همونم که پول براشون ریختم.
چشم، خیالتون راحت.
خیر ببینی.
ببخشید آقای ابراهیم، من باید برم، خواهرم اومده دنبالم.
برو به سلامت بابا، برو.
فردا میام پیشتون. با اجازه، خدا حافظ.
خدا نگهدار پسر.
اومدم مریم. خب داشتم کارامو میکردم، مگه نگفتی بهش نشون بده؟ خیلی خوب، کجا بایستدی؟ باشه. سلام.
چیه؟ چرا هول کردی پر؟
هول نکردم.
چی شد؟
همه عکس‌ها رو نشون دادم، خیلی خوشحال شد.
بنده خدا،
قرار شد ببرم شیعت.
کار خوبی میکنی. خیلی خوب، بریم جنسه رو برسونیم.
مریم، به مامان که چیزی نمیگی؟
بولم بوله دیگه، به شرط این که دیگه فکر این کارا رو از سرت بیرون کنی.
ای بابا
کامران، آخه تو خانواده ما اصلا فکر این چیزا هم به سرمون نمیزنه. ببینم تو چطور تونستی این کارو بکنی. دزدی، کار دزدی، میفهمی؟
غلط کرد. ببینم چرا اینقدر احمق شدم. دیدم پیره، پول داره، گفتم حالا طوری نمیشه که یه قطره از دریاش کم میشه، اما به جاش من مرد خونه میشه.
هیچی نگو کنم، هیچی نگو، حالم از این حرفات به هم میخوره. مرد خونه.
پس تو هم بگه هیچی نگو. خب
باشه باشه، اما پول همه اینا رو باید بهم برگردونی.
کجا بیارم؟
با کار کنی.
کار ریخته.
دنبالش بگرد پیدا میکنی، کلی هم بهم بدهکاری.
میرم موتورم رو بفروشم.
اون کاری که حتما باید بکنی، چون با پول یکی دیگه رفتی خریدیش.
تو که اندازه پول آقا ابراهیم براش خرید کردی.
بله، اما من این کارو کردم نه تو. موتورو میفروشی، پول منو برمیگردی.
خسیس،
نذار بهت بگم کلاه بردارا.
بابا بس دیگه.
از ایستگاه 107.5 به شما سلام میکنم. عزیزان شنونده، درود من رو پذیرا باشید از برنامه خودتون ایستگاه 107.5. من ملیحه شبانیان امروز شنبه از خداوند سپاسگزارم که هفته دیگه ای رو در کنار شما عزیزان در ایستگاه 107.5 شروع می کنم. خوشحال میشیم با ما در ایستگاه 107.5 همراه باشید. نظرها، پیشنهادها و انتقادهای شما عزیزان ما رو در تهیه، تولید و پخش برنامه‌ها و خصوصاً برنامه ایستگاه 107.5 بسیار کمک میکنه. لطفاً با ما همراه باشید. تا انتهای این برنامه با ما همراه باشید تا از زمان پخش و محتوای برنامه‌ها و نمایش‌های رادیو نمایش اطلاعات دقیق دریافت کنید. در ایستگاه 107.5 هر روز در گاه شماره نمایش با تاریخ نمایش آشناتر خواهید شد. 100
سال،
20
سال، 2 سال پیش در چنین روزی در رادیو تا با ما تقویمتان را بروز کنید. گاه شماره نمایش
امروز شنبه 14 آبان ماه 1401 خورشیدی مطابق 10 ربیع الثانی 1444 قمری برابر با 5 نوامبر 2022 میلادی ضمن تسلیت به مناسبت وفات حضرت فاطمه معصومه سلام الله علیها و گرامی داشت روز فرهنگ عمومی گاه شمار نمایش را می شنویم. درگذشت علی تابش، این گوینده رادیو، کمدین و بازیگر تئاتر، سینما و تلویزیون متولد 10 دی ماه 1304 در تهران است. وی در دبیرستان نظام دانشکده افسری تحصیل کرد و به خاطر شرکت در نمایشنامه‌های کمدی از مدرسه نظام بیرون آمد. آموزش عملیات آکروباتیک را زیر نظر نیلاکوک آموخت و فعالیت هنری خود را با بازی در تئاتر زهره و منوچهر در سال 1324 آغاز کرد و بعدها در تماشاخانه تهران نقش پروفسور سوسول را بازی کرد. تابش کارش را با پیش پرده که در فاصله 2 پرده اجرا می شد و یک موزیکال کوتاه بود آغاز کرد، ولی در همان نقش های اولیه نشان داد که استعداد فراوانی دارد. به خصوص به علت داشتن صدای خوبش او را برای نقش جوان اول نمایش موزیکال آرشین مالالان انتخاب کردند. بعدها نمایش مشهدی عباد با شرکت او و عزت الله وسوق به روی صحنه آمد و به دفعات در مناطق مختلف ایران اجرا شد. تابش کار بازیگری را ادامه داد و بعدها به سینما پیوست. دوران شکوفایی کار تابش هنگامی بود که در سال 1333 به رادیو آمد. در آن زمان تعداد بسیاری از هنرمندان معروف تئاتر به رادیو روی آوردند. تابش که فقط در برنامه‌های شما و رادیو و برنامه صبح‌های رادیو شرکت می‌کرد، در مدتی کوتاه جای خودش را باز کرد. تیپ‌های جالب او از جمله فلفلی، کودک بی‌ادب شیرین زبان و خوشنفس، پیرمردی که دائما سلام می‌کرد، بر ارزش و اعتبار او افزوده بود. تابش گاهی هم ترانه‌های فکاهی اجرا می‌کرد. در سال 1340 به همراه پرویز خطیبی تصمیم گرفتند که یک برنامه نیم ساعته در تلویزیون ایران اجرا کنند. به همین ترتیب برنامه کمدی انتقادی تکمضراب شکل گرفت که تا زمان تشکیل سازمان تلویزیون ملی ایران و ادغام رادیو و تلویزیون ادامه یافت. در همین سالها او از کارهای هنری کنارگیری کرد و بعد از انقلاب برای مدت کوتاهی به همراه منوچهر نوذری به رادیو ایران پیوست. علی تابش با بیشمار برنامه رادیویی و 27 فیلم سینمایی که در کارنامه خود دارد، سرانجام در چنین روزی در سال 1376 در سن 71 سالگی در تهران چشم از جهان فرو بست. روحش شاد و یادش گرامی. تولد سام شپارد. ساموئل شپارد راجرز چهارم در چنین روزی در سال 1943 در فورت ترایدن ایالت ایلینوی به دنیا آمد. این نمایشنامه نویس، کارگردان و بازیگر آمریکایی از همان سالهای نوجوانی به تئاتر علاقمند شد و و به همین منظور در آن سالها به یک گروه تئاتر محلی که وابسته به کلیسا بود پیوست. هرچند که شپارد در ابتدا در دانشگاه رشته علوم کشاورزی را برگزید، اما دیری نپایید که آن را رها کرد و به گروه بازیگران سیار پیوست. وی پس از مدتی نویسنده مهمان گروه ماجیک تئاتر در شهر سان فرانسیسکو شد. در 19 سالگی به نیویورک رفت و برای امرار معاش به کار در رستوران مشغول شد و ضمن نوشتن درباره تئاتر در تئاترهای روشنفکرانه خارج از برادوی که نمایش‌های تجربی روی صحنه می‌بردند به فعالیت مشغول شد. اولین نمایشنامه شپارد قبل از 21 سالگیش به روی صحنه به نمایش درآمد. او توانست بین سالهای 1965 و 66 برای نخستین بار جایزه اوبی را برای نمایشنامه‌های مادر ایکاروس، شیکاگو و صلیب سرخ از آن خود کند که این آثار او را در دهه 1960 و اوایل دهه 1970 صاحب اعتبار بسیار نمود. در سال 1979 نمایشنامه کودک مدفون برایش جایزه پولیتزر را به ارمغان آورد و در سال 1984 فیلمنامه پاریس تگزاس نوشته او و به کارگردانی ویم وندرز کارگردان آلمانی برنده جایزه نخل طلای جشنواره کن شد. شپارد در سال 1988 اولین فیلمش را به نویسندگی خودش کارگردانی کرد. سام شپارد تا 29 ژوئیه 2017 که در سن 73 سالگی درگذشت همچنان فعال بود و نتیجه این فعالیت نوشتن 40 نمایشنامه، بازی در 38 فیلم، کارگردانی 2 فیلم و نوشتن 5 فیلمنامه بود. همچنین امروز سال روز تولد تیلدا سوینتون بازیگر بریتانیایی در سال 1960، سام راکویل بازیگر آمریکایی در سال 1968، شیلا خداداد بازیگر سینما و تلویزیون در سال 1359 و امیر حسین آرمان بازیگر سینما و تلویزیون در سال 1361 نیز هست.
عزیزان، در ایستگاه 107.5 قصد داریم با نمایش‌ها و برنامه‌های در حال تولید آشنا بشیم. همچنین گفتگوی خواهیم داشت با عوامل نمایش‌ها و برنامه‌های در حال تولید در رادیو نمایش.
شنوندگان خوب برنامه ایستگاه 107.5، امروز در خدمت آقای محسن بهرامی هستیم که در روزهایی که پیش رو داریم بسیار بسیار برنامه فاخری رو تقدیم شنوندگان خواهند کرد که من از این برنامه صحبت نمی کنم و میسپارم به خودشون که کامل راجع به این برنامه توضیح بدم. بفرمایید آقای بهرامی.
عرض سلام دارم خدمت شما سرکار خانم شبانیان، همینطور شنوندگان برنامه ایستگاه 107.5. عرضم به حضور شما که برنامه نامورنامه یک برنامه نمایشی است در رادیو نمایش که خوانش متفاوتی است از شاهنامه حکیم ابوالقاسم فردوسی، اما اتفاقی که سعی کردیم توی نامورنامه بیفته و تفاوتی که سعی کردیم ایجاد بکنیم اینه که نه گویندگی صرفه، نه نمایش صرفه، نه نقالی صرفه.
بله.
چون یکی از اشکال ارائه شاهنامه نقالی و پرده‌خوانی بوده که از گذشته بوده، به صورت تک صدا اجرا میشه و زحمت پردازش صوتی، جلوه های صوتیش و افکت و آمبیانس و موسیقی رو تهیه کننده خوب برنامه‌مون سرکار خانم مرادی جعفری میکشن که بسیار کار سختی رو انجام دادن و با وسواسی که ایشون دارن کار واقعا به نظرم شنیدنی تر شده، نه به لحاظ چیزی که من خوندم، چون من متن رو خوندم، اگر ارزشی هست از متن، از من نیست، و زحمت ایشون خیلی کمک کرده به ما و شاید برای اولین بار به طور کامل شاهنامه خوانش میشه و نسخه دقیق، نسخه ای که پیرایش دوم دکتر جلال خالقی مطلق هست و به نسبت پیرایش قبلیشون اگر دوستان تورخ کرده باشن و خونده باشن
بروزتر و قابل فهمتر،
بروزتر میتونم بگم که کهنه‌تره شاید، ولیکن بله به نوعی فرمایش شما صحیحه که بروزتره، به دلیل اینکه دکتر خالقی از پیرایش اولشون این قولو داده بودن که در پیرایش دومی که ارائه خواهد شد و در دست دوستداران فردوسی و شاهنامه قرار خواهد گرفت، کلمات نزدیکتر میشن به گویش و تلفظی که در زمان شاعر داشت.
دقیقا.
خیلی ها به من میگفتن که آقا چرا شما شعر رو که میخونید بعد توضیحش نمیدید؟ جواب شخص من برای این سوال اینه که اگر قرار بود به نثر نوشته بشه شاهنامه، قطعا به نثر نوشته میشد، لزومی نبود که به شعر نوشته بشه. تمام ظرافت و هنر فردوسی در جمع کردن این داستان ها نیست اتفاقا، چون داستان ها خودش هم میگه که داستان ها از گذشته بوده، بخشی حالا بهش اضافه شده،
فردوسی منظومشون میکنه.
بله، هنری که در این اثر به کار رفته اینی که تبدیل شده به شعر. و به جرأت میتونم اینو بگم تنها رمان حماسی منظوم جهانه. ما همچین اثری در دنیا نداریم همپای شاهنامه فردوسی. به نظم و تمام هنر توی به نظم در آوردن اینه که و اینکه تبدیل میشه به شعر. خیلی ها ممکنه که مثنوی رو خیلی شعر ندونن به خاطر اینکه طولانیه و باید اون وزنش رعایت بشه و داستان داره میگه، ولی ما در فردوسی خیلی جاها به شعر برمیخوریم و واقعا به شعره. میگه اگر مرگ داد است بیداد چیست، ز داد این همه بانگ و فریاد چیست، و مثالهای مختلفی. این نکته‌ای بود که به نظرم میومد باید بگم به دوستان، و فکر میکنم اگر به گوش ناآشناست به خاطر اینه که سالیان سال ما فقط تعریف داستانها رو شنیدیم و اشعار رو از نزدیک ندیدیم یا نخوندیم. یه مدتی که دوستان گوششون به نظرم عادت بکنه به فضای شعرش، قطعا داستانها بهتر به منتقل خواهد شد. و در آخر نکته‌ای که دوستانم اضافه بکنم اینه که تمام سعی من این بوده، نمیدونم چقدر توش موفق بودن، تمام سعی من این بوده که شاهنامه یک دایره‌ای و یک وسعتی داشته باشه از سن 7-8 سالگی یا کمتر، حتی کمترش، تا 80-90-100 و هر کسی که در سن بالاتر شنونده اینه، یعنی برای همه قابل درک باشه، همه بتونن ارتباط باهاش برقرار کنن و بشنون.
مسلما همینطور هست، امیدوارم بشنون. و این اثر واقعا برای یک بار شنیدن نیست، هزاران بار که بشنویم باز کمه. و همطور که شما فرمودین، با شنیدن این برنامه شما کمک میکنین که ما با این اثر فاخر بیشتر و بیشتر آشنا بشیم.
خیلی
ازتون
ممنون. از شما فقط یه نکته ببخشید، اگر مثنوی معنوی دیوان شمس مولانا، دیوان حافظ، سعدی و و عطار، خیام، اشعارشون آموزه های فرازمینی معنوی به ما میدن، به معنویت ما کمک میکنن، شاهنامه فردوسی کتاب چگونه زیستن زمینی است که تاریخ یک ملتی رو تعریف میکنه و چگونه زندگی کردن در کنار همدیگر به ما یاد میده، و تأکیدهایی که داره ادب، خرد و مسائل دیگری است که میگم آموزه زندگی زمینیه برای ما. و به نظرم خیلی جای کار بیشتر از این داره که فقط من به این معتقدم که این یک بار خوانش کافی نیست، حداقل برای خود من، و امیدوارم در آینده برنامه‌های
مسلما در آینده تکمیل‌تر خواهد شد. و اینکه شما می‌فرمایید زمینی، به اضافه آثاری که به معنویات می‌پردازن، ثابت می‌کنه که ادبیات این مرز و بوم چقدر کامل و غنیه. سپاسگزاریم از تمامی شما عزیزان که در ایستگاه 107.5 کمی درنگ کردید و با ما همراه بودید. امیدوارم در روزهای آتی هم این حمایتتون رو از ما دریغ نفرمایید. تا برنامه دیگر و روزی دیگر، بدرود.